ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز پنج شنبه 22 آبان ماه سال 1399. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو، با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم کیان منوی.
روز بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه 21 آبان اعلام کرد ذخیره اورانیوم غنی شده ایران 12 برابر میزان تعیین شده در برجام است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سند محرمانه خطاب به کشورهای امضا کننده برجام میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت پایین ایران در 12 آبان به 2443 کیلوگرم رسید، در حالی که این ذخیره در 4 شهریور 2105 کیلوگرم بود. بر اساس توافق هسته‌ای ایران با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان موسوم به برجام در سال 94، ایران مجاز است نزدیک به 203 کیلوگرم ذخیره اورانیوم در اختیار داشته باشد. به گفته آژانس، ایران غلظت اورانیوم غنی شده را از حد مجاز 3.67% به 4.5% افزایش داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای بازداشت فرج الله چعب معروف به حبیب اسیوود از رهبران گروهی به نام مقاومت ملی احواز را تایید کرد و گفت او با اقدامات نیروهای این وزارتخانه بازداشت شده است. در این بیانیه به نحوه و مکان بازداشت آقای چعب اشاره نشده، اما ادعا شده که او عامل اصلی حمله به رژه نیروهای مسلح در احواز در سال 97 بود و قصد انجام عملیات دیگری نیز در تهران و خوزستان داشت. در همین حال تصاویری از فرج الله چعب در تلویزیون رسمی ایران هم پخش شد. فرج الله چعب ساکن دانمارک بود و سه هفته پیش خانواده‌اش از ناپدید شدن او در ترکیه خبر دادند. جمهوری اسلامی پیش از این هم افرادی مانند روح الله زم و جمشید شارمهد، فعالان سیاسی مخالف حکومت را از کشورهای همسایه ربوده و به ایران منتقل کرده است. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که با دو شرکت سازنده واکسن ضد کرونا یعنی فایزر و بایوتک برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده است. اورسولا فوندرلاین این واکسن را امیدوار کننده ترین واکسن خوانده و گفته است که به محض آنکه این واکسن در دسترس قرار گیرد در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متناسب توزیع خواهد شد.
A safe and effective vaccine is our best chance to beat coronavirus and return to our normal lives.
قول داروسازی آمریکایی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد که با همکاری شرکت آلمانی بایوتک واکسنی تولید کرده که افراد را تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسون می‌کند. سه روز پس از آنکه اعلام شد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به بیماری ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده، روز پنجشنبه وی روانه بیمارستان شد. سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت که وضعیت آقای زلنسکی جدی نیست و او فقط برای قرنطینه درست و قرار ندادن دیگران در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا به بیمارستان رفته است. و اینکه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روز پنجشنبه در اثر انفجار یک بمب دستساز در جنوب افغانستان جان باخت. این حادثه صبح روز پنجشنبه در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند رخ داد. به گفته سخنگوی والی هلمند، بمبی مغناطیسی به خودروی آقای دایی متصل شده و انفجار این بمب به مرگ او و زخمی شدن دست کم 3 نفر منجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیام توییتری این اقدام را محکوم کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان منوی. البته خبرهای بیشتری هم در اختیار شما هست. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، در اونجا خبرهای بیشتری رو میتونید بخونید، ببینید و بشنوید. در این مجله نیمروزی در 30 دقیقه پیش رو حدوداً در کنار نگاهی به تازه ترین خبرها پیرامون شیوع کرونا، نگاهی داریم به گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی. این نهاد بین المللی میگوید اطلاعاتی که از سوی ایران برای رد اورانیومی که در تورقوزآباد پیدا شده معتبر نیست. ملک سلمان پادشاه عربستان خواستار رویکرد قاطع مقابل ایران شد. مخاطب صحبت‌های پادشاه عربستان کیست؟ جامعه جهانی یا ایالات متحده آمریکا؟ و کدام آبان هشتگی خبرساز؟ که درباره همه اینها در این مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. چهارده و شش دقیقه در ایران هست. ابتدا شروع میکنیم این مجله نیمروزی رو مانند هر روز از شیوع گسترده کرونا در ایران صحبت خواهیم کرد، با افزایش تعداد مبتلایان و جان باختگان، تعدادی که هر روز رکوردی تازه هم ثبت میکنه و بیشتر و بیشتر هم میشه. همچنان بسیاری از کارشناسان و مسئولان خواستار تعطیلی حداقل 2 هفته تهران هستند، چند دولت تا کنون به نوعی مقاومت کرده و تنها به ایجاد چند مرحله محدودیت اکتفا کرده. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن. کیانوش، تازه ترین خبرها امروز درباره شیوع کرونا و محدودیت هایی که قرار بوده اعمال بشه چه گفته میشه؟
سلام به تو هنه و همه شنوندگان رادیو فردا. خب در واقع همونطور که تو گفتی، روزگار سیاه کرونایی رو اینطور توصیف میکنن همه و همه هشدارها، پیشبینی ها و مشکلاتی که یکی پس از دیگری در این یک ماه گذشته به ویژه گفته شده بود و هشدار داده شده بود، در حال حاضر به واقعیت بدل شده و همچنان خبرها حول قرنطینه شدن تهران و کلان شهرهاست. تصمیمی که تا همین لحظه ها بعید به نظر میرسه که گرفته بشه. ایرج حریرچی میگه باید 2 هفته تعطیل بشه، معاونه کن آقای زالی، خانم مهرز، بیشتر افرادی که در ستاد مقابله با کرونا، جامعه پزشکی، همه به اتفاق معتقدن که تنها راه تعطیلی کرونا، تعطیلی در واقع شهرها، تنها راه که میشه کرونا رو تا حدی کنترل کرد الان. اما در نهایت دولت به جای این تصمیم ها، همینطور که تو گفتی، فقط به محدودیت ها در واقع اکتفا کرده، که در واقع درباره این هم به قول رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، تجربه نشون میده که این محدودیت ها نیم بندن، چاره کار نیستن و هیچ تأثیری ندارن. البته همین دقایق پیش من دیدم خبرگزاری ایسنا، معاون درمان وزیر بهداشت، گفته که ما شنبه در این مورد جلسه میذاریم درباره تعطیلی 2 هفته یک کشور و تصمیم میگیریم. این در حالی که 3 هفته پیش هم پزشکان میگفتن همین امروز هم تصمیم بگیرن دیره، و تازه با همه این وخامت 3 روز پیش استاندار تهران اعلام کرد که این طرح بررسی شده اما منتفیه. از اینها که بگذاریم، هانا، امروز روزنامه فرهیختگان گزارش مفصلی داره که اون رو تیتر صفحه اولش کرده و نوشته نظر قاطع پزشکان اینه تعطیل کنید. با تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا مصاحبه کرده، من کوتاه اشاره میکنم بهشون. مسعود مردانی، متخصص بیماری های عفونی و عضو ستاد مقابله با کرونا، میگه محدودیت های جدید هیچ تأثیری در کنترل کرونا نداره. مینو مهرز، عضو دیگه، میگه در رابطه با محدودیت های اخیر، آنچه که ما باید بگیم گفتیم، نظر ما علمیست، ما با بیماران سر و کار داریم و اینه که تا 1-2 هفته کاملا قرنطینه اگه اجرا نشه نمیتونیم جلوش رو بگیریم. عوامل سنگین اقتصادی اگر داره، نگاه کنید به هزینه درمان که شوخی نیست، چندین میلیون برای ICU داره خرج میشه. و اما مهمتر از همه صحبت های محمد رضا هاشمیان، فوق تخصص بیمارستان مسیح دانشوریه که بسیار قابل تعامله. او میگه من به دلیل مخالفت هام، عذر من از ستاد مقابله با کرونا خواستن به دلیل اینکه من مخالفت میکنم و انگار هر جا مخالفت میکنی بس سیاسی میشه. اون میگه که همین درباره سیاست‌های موجود، همین محدودیت‌ها، میگه اینا فقط جنبه آزمون و خطا داره، هیچ کمکی نمیتونه بکنه. آقای هاشمیان اشاره میکنه و انتقاد میکنه از مسئولیت، عدم مسئولیت پذیری مسئولان، و میگه در ماجرای کرونا چه کسی داره مسئولیت میپذیره؟ مسئولان همه خبرنگار شدن، هی خبر میدن، چه کسی مسئولیت قبول میکنه 450 بیماری که هر روز دارن فوت میکنن، 10% خطای سیستماتیک و اینها، یعنی همینطور ادامه صحبتاش ادامه پیدا میکنه. و بخش دیگه از صحبتاش اگر وقت باشه فقط بگم، اینی که میگه حتی در آی سی یو دارن اشتباه میکنن، بیماران اول میبرن به بخش عمومی، بعد میبرن به بخش آی سی یو. این روند اشتباهه، وقتی بیماران رو به آی سی یو میرسونن که در واقع ما میدونیم کار از کار گذشته و این روند همچنان ادامه داره. و میگه ما برای در کنترل کرونا شکست میخوریم، قطعا در این وضعیت باید چند نفر جابجا بشن، اونهایی که میگن قرنطینه برای قرون وسطا.
کیانوش، صحبت از درخواستو برای تعطیلی دو هفته کردیم، اما در طول این روزها هم یک سری محدودیت ها اعلام شده برای اینکه مثلا رفت آمد ها و تردد در شهرها کمتر بشه یا برخی مثلا فروشگاه ها بسته بشن. درباره این موضوع آیا میدونیم که آیا مثلا تضمینی وجود داره که این اتفاق میفته، یا داره اصلا اجرا میشه این گونه محدودیت هایی که دستورش داده شده بود؟
واقعیتش اینه که این محدودیت ها بوده و تجربه و تمام گزارش های میدانی نشون میده که به رغم محدود کردن همه اینها، هیچ کدوم به درستی در واقع اعمال نشده. اتفاقی که همین الان هم داره میفته و هیچ تضمینی وجود نداره، همین امروز اگر تو صفحه های شبکه های اجتماعی، روزنامه های ایران رو باز کنی، میبینی فقط عکسایی که گذاشتن. خانم مهرز در همین مورد امروز میگه که فقط تجمع رو کردن در ساعت های محدود، تجمع بیشتر. حسین قاسمی تازه امروز داره میگه برای اعمال محدودیت ترددها از ساعت 9، ما حالا باز هنوز میخوایم در موردش صحبت کنیم، تصمیم میگیریم. یعنی همه چی همیشه به در واقع آینده موکول میشه و هیچ تضمینی هم برای اجراش وجود نداره.
برنامه مشخصی نیست که پیاده بشه، اتفاقی که در بسیاری از کشورهای جهان به هر حال وجود داره. در جایی که ما هستیم همکنون از ساعت 9 شب تردد ممنوع است، به غیر از برای کسانی که شغل‌های ضروری دارن. سپاسگزارم کیانوش فرید. نگاهی داشتیم به تازه ترین خبرها پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران و در طول روز دنبال میکنیم این موضوع رو و هر چه خبر تازه داشته باشیم در این زمینه با شنوندگان در میون میگذاریم. شنوندگانی که با ما تماس میگیرن، نظرشون رو با ما و شما در میون میگذارن. بشنویم صدای چند شنونده رو باز میگردیم و این مجله رو ادامه میدیم.
عرص جمهوری اسلامی از قیام ملی است، نه به خاطر ویروس کرونا. سالگرد آبان 98 که از ساعت 6 بعد از ظهر اعلام کردن بیشتر مشاغل باید تعطیل باشه. یک نوع حکومت نظامیه، نه کنترل ویروس و کرونا. وگرنه ساعت 6 بعد از ظهر همه ادارات تعطیل است، رفت آمد دیگه نیست. پس این چه بهونه ای است؟ راست میگم دو هفته مشاغل، همه مشاغل رو تعطیل کنن.
این رژیم جمهوری اسلامی اگر میخواست به فکر این مردم باشه، تو این 40 سال حکومت یه چند تا بیمارستان ساخته بود، نه اینکه بیاد بره در کشورهای دیگه بیمارستان بسازه برای تبلیغات پوچ خودش. به خاطر همینه که الان باید مردم، نه جایی برای بیمارا داری، نه داروی به اون صورت هست، نه پرستاری به اون صورت هست. همین پرستارا که اصلا همه حقوقاشون هم عقب افتاده. این مملکت داری به دست این آخوندا به این روز افتاده.
بعد مردم سرشون گرمه به رأی‌گیری و انتخابات آمریکا که اصلا هیچ چیزی یادشون نمیاد. ببینید ایران رو باید به سه قشر تقسیم کرد. قشر اول که حکومتی ها هستن و خدا خدا میکنن که آقای بایدن بیاد. قشر دوم مردمی هستن که فکر میکنن آزادیشون دست آقای ترامپ، در صورتی که اشتباه میکنن. قشر سوم کسایی هستن که بی تفاوتن، میدونن چی کار باید که منتهای مراتب بی تفاوتن. متاسفانه کشور ما هنوز مردم اونقدر آگاه نشدن که آزادی کشورشون دست خودشون و بس.
دولت مردان ایرانی، آخوندان حاکم بر ایران، مردم میخوان گول بزنن، مردم دیگه گول نمیخورن. دولت مردان حاکم بر ایران یک جور تظاهر میکنن که با رفتن دونالد ترامپ و آمدن جو بایدن بر سر کار بر دولت آمریکا وضع مردم بهبود پیدا میکند. وضع مردم در دستان حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران هست. حاکمان ظالم جمهوری اسلامی ایران دست از رانخاری، دست از اختلاس، دست از ثروت ملی خوردن بردارند، وضع اقتصاد مردم خوب میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهارده و پانزده دقیقه است. سری بزنیم به وین، جایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از ادامه فعالیت هسته‌ای ایران در قالب برجام، صحبت از ادامه این فعالیت خارج از چارچوب‌های در توافق اتمی کرده. ادامه غنی‌سازی بالاتر از حد مجاز در توافق یا حتی نصب سانتریفیوژهای پیشرفته. برای همین می‌خوایم به وین بریم، با بهروز بیات کارشناس امور اتمی صحبت بکنیم. آقای بیات، ابتدا یک نگاهی داشته باشیم به این گزارش، که از این نوع گزارش تا کنون تعداد زیادی از زمان دستیابی به برجام آژانس داده به عنوان ناظر بر اجرای برجام، و حال با توجه به بعد از خروج آمریکا از برجام و نقض تعهدات ایران صحبت از اضافه شدن ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران میکنه، ارزیابیتون از اطلاعاتی که همکنون خبرگزاری ها منتشر کردن از این گزارشی که خودش هنوز منتشر نشده چیه؟
بله، در واقع گزارش تایید آن چیزی است که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده. آقای صالحی همین هفته های اخیر این موضوع رو مطرح کردن که به غنی‌سازی ادامه میدن، سانتریفوژهای جدید به کار میندازن و بدین ترتیب سانتریفوژها رو به زیر زمین میبرن، شاید صحبت از این که حتی تاسیساتی در دل کوه بسازن. حالا آژانس هنوز به این قسمت دل کوه اشاره نداره که احتمالا شروع نکردن، اما بقیه چیزایی رو که جمهوری اسلامی اعلام کرده آژانس در واقع تایید میکنه و به نظر من اونجا اعتبار پیدا میکنه که آژانس تایید بکنه، چون وقتی جمهوری اسلامی میگه معلوم نیست تا چه حدش گزافه‌گویی برای تبلیغ داخلی برای چیه، ولی الان اینجوری که به نظر میاد این غنی‌سازی ادامه پیدا کرده، هم حجم مواد غنی شده بیشتر شده و اون مرز قناع هم بالاتر رفته، منطقه 4.5%.
آقای بیات، این رو به خاطر اینکه به هر حال همه به صورت فنی به شکلی که شما دنبال میکنید موضوع هسته ای رو دنبال نمیکنند، این که وقتی صحبت از ذخیره بزرگتر اورانیوم میکنیم یا درباره سانتریفیوژ های پیشرفته صحبت میکنیم، این رو اگر بخوایم به زبان ساده بگیم در چند جمله، که به چه معناست، چرا اهمیت داره وقتی که این اتفاق میفته؟
برجام در واقع یکی از انگیزه های انعقاد برجام این بود که فاصله جمهوری اسلامی رو تا به وقتی که به اندازه کافی مواد هسته‌ای برای تولید یک بمب داشته باشه در حدود یک سال نگه داره. طبیعتا وقتی ذخایر ایران اضافه بشه معنیش این است که اگر رژیم تصمیم بگیرد به سمت بمب ساختن، در این صورت میتواند به سرعت غنا رو، درجه غنا رو بالا ببره و برسونه به حدی که بتونه باش بمب بسازه. از این لحاظ اهمیت داره. به اصطلاح صحبت از دوران گریزه، همین چیزی که مطرح کردم، و این اهمیت داره برای کشورهای غربی، زیرا که میخوان که وقت داشته باشن در صورتی که جمهوری اسلامی همچین تصمیم بگیره بتونن در مقابلش واکنش نشون بدن. از این لحاظ اهمیت داره، وگرنه به لحاظ دیگر اینی که ایران حالا الان 2500 کیلوگرم یا 5000 یا حتی 10000 کیلوگرم مواد خنی شده داشته باشه معنی چندانی نداره. بسیار کشورها که در ابعاد چند صد تن دارن
ماله.
از این لحاظ منتها خب رژیم جمهوری اسلامی هم متاسفانه از این پیشبرد برنامه هسته‌ایش، پیش راندن سریع برنامه هسته‌ایش، یک نوعی تهدید تلویحی میکنه به غربی ها که اگر شما به تعهداتتون عمل نکنید ما هم برنامه رو پیش میبریم که در تلویح توشه به بم نزدیکتر میشیم. حالا سفر از اینکه واقعا بخوان یا نخوان بکنن، ولی معنی این حرف به این ترتیب خواهد روزی به لحاظ عملی به لحاظ اقتصادی برای ایران نقشی نداره.
آقای بیاتی، یک نکته دیگه که در این گزارش آمده گفته شده که اطلاعاتی که از سوی ایران برای رد اورانیومی که در یک سایت پیدا شده معتبر نیست. اسم سایت نیامده اما میدونیم که موضوع ترقوزآباد هست. چنین تنشی سوالی که آژانس داره و جوابش رو از ایران نمیگیره، اگر کوتاه بتونید به ما بگید که چه رابطه ای رو میتونه با تهران رقم بزنه؟
این به طور بالقوه میتونه خطرناک بشه برای ایران ده. برای جمهوری اسلامی اگه یه نکته نامعلومی باشه. حالا بسته به وضعیت سیاسی با توجه به که آقای بایدن میاد میشه تصور کرد که وضعیت سیاسی تغییر میکنه، اما در این حال صدی هم برای پیشرفت گفتگوها با آقای بایدن میتونه به وجود بیاره. این که آژانس هنوز راضی نیست از جواب پاسخ جمهوری اسلامی به طور بالقوه میتونه خطرناک بشه، میتونه جدیت پیدا بکنه، تنش آفرین
باشه.
الان ابعادش پیدا نیست.
سپاسگزارم بهروز بیات در وین که همراه ما بودی در این مجله.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اما در حالی که برخی مقام های دیپلماتیک ایالات متحده راهی خاورمیانه شدند و در واشنگتن هم جو بایدن برای در دست گرفتن هدایت کشور در حدود 2 ماه دیگه آماده میشه، در ریاض پایتخت عربستان سعودی پادشاه این کشور همچنان ایران رو به عنوان تهدیدی ارزیابی میکنه که به گفته او جامعه بین المللی باید با اون برخوردی قاطع بکنه. چرا این صحبت ها در این برهه زمانی مطرح میشه؟ سوالی است که میخوایم با علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان مطرح بکنیم. آقای صدرزاده سلام میکنم به شما. مخاطب ملک سلمان به نظرتون کیست؟ جامعه جهانی است یا مشخصا ایالات متحده آمریکا؟
من فکر میکنم ایالات متحده آمریکاست، چون ظاهرا برای عربستان سعودی مسجل شده که آقای بایدن رئیس جمهور آینده آمریکاست و ظاهرا عربستان سعودی از این حرکت میکنه که همونطور که آقای بایدن اعلام کرده آمریکا میخواد به برجام برگرده. به همین علت این سخنرانی که امروز ملک سلمان انجام داد در نشست شورای مشورتی عربستان یک سخنرانی بسیار تندی بود علیه ایران، تقریبا با اینکه در مورد مسائل دیگه هم صحبت کرد ولی هسته اصلی صحبتش روی ایران بود و هم به مسئله اتم اشاره کرد که ایران در پی بمب اتمی، هم به مسئله موشک‌های بالیستیکی ایران اشاره کرد و هم به فعالیت‌های منطقه ایران و از جامعه جهانی خواست و جامعه جهانی فعلا فکر میکنم منظورش بیشتر آمریکا بود و این در موقع زمانی که ملک سلمان این سخنرانی تند کرده اهمیت بسیار زیادی داره.
آقای صدرزاده، سوالی که مطرح هست، یکی از مهمترین چالش هایی که در مقابل راه روابط تهران و ریاض وجود داره مسئله یمن هست. صحبت از اینه که در دولت بعدی ایالات متحده چگونه باید با این موضوع برخورد بشه و چگونه میشه برخورد بشه با این موضوع و شاید کمک بشه به پایان این بحران. میخوام بدونم که چنین سخنرانی و فضایی که توش قرار داریم با بحران یمن در سوی دیگرش چجوری میشه این توازن رو برقرار کرد؟
مسئله یمن در سخنرانی ملک سلمان یکی از مسئله اصلی بود، یعنی ملک سلمان اشاره کرد که حوثی‌ها با کمک ایران، با کمک تسلیحاتی ایران و با موشک‌های ایران به مناطق مسکونی ما حمله میکنن. اینکه اشاره ملک سلمان به مسئله یمن به این شدت بود علت داره. علتش هم این است که آقای بایدن در سخنرانی ها و نوشته هایی که قبل از انتخابات ریاست جمهوری کرده و حتی در دوران مبارزات انتخابی به صراحت گفته که ما باید مسئله یمن را به این وضعی که هست بهش خاتمه بدیم، صراحتا موضع‌گیری کرده علیه جنگی که در یمن صورت میگیره. به همین علت هست که احتمالاً عربستان سعودی در مورد مسئله یمن برخلاف زمان آقای ترامپ در زمان آقای بایدن با فشارهای زیادی متوجه خواهد شد. به همین علت روی مسئله یمن تاکید کرده و یمن اولین مسئله به اصطلاح مشکلی خواهد بود که بین آمریکا آقای بایدن و عربستان سعودی حضور پیدا خواهد
کرد. اگر آمریکا تصور بکنیم این فرض رو که آمریکا بخواد تلاش بکنه پایان بده به جنگ یمن، فکر میکنید که آیا این میتونه مسیری هم باشه برای برقراری روابط تهران ریاض؟
میتواند باشد، چون همین الان هم آقای ظریف در پاکستان بوده، یک بار دیگه اینو خبرگزاری های به اصطلاح عربی میگن، یک بار دیگه از عمران خان نخست وزیر پاکستان خواسته که وارد میانجیگری بشه که رابطه عربستان و ریاض رو تا حدودی درست بکنه. میدونید که قبلا عمران خان این کار رو کرد ولی شکست خورد. ظاهرا ایران در وضعی که این قرار داره مایل هست که یک تنشی که با عربستان هست پایین بیاد و احتمالا در مورد یمن هم ایران کوتاه خواهد آمد و این باعث خواهد شد که احتمالا اگر این صورت بپذیره نزدیکی هرچند مختصری بین ایران و عربستان سعودی به وجود بیاد. ولی واقعیت این است که یمن علاوه بر مسئله به اصطلاح حوثی ها و دخالت ایران، مشکلات دیگری هم در خود یمن وجود داره که باید برای اونها
که در اونجا هست. سپاسگزارم آقای سجزاده، اشاره کردید به محمد جواد ظریف در روز انتخاب آقای بایدن. هم آقای ظریف یک پیام توییتری به زبان عربی درباره تمایل به رفع مشکلات با همسایگانش نوشته بود. همراه مجله نیمروزی هستید، با ما باشید، باز می‌گردیم. و اما 14:26 دقیقه ما رو میرسونه به ایستگاه آخر این مجله نیمروزی که ایستگاه مهمی است. از دفتر رهبری پرسیدند کدام آبان؟ این سوالی بود که یکی از مقاله هایی که روز گذشته در رادیو فردا منتشر شد درباره سرنوشت کشته شدگان آبان خبرساز بود، موجی رو ایجاد کرده در فضای مجازی. بسیاری میپرسند کدام آبان. همراه هستیم با بیتا بختیاری تا به نوشته های کاربران شبکه‌های اجتماعی در این زمینه بپردازیم.
هانو، همونطوری که گفتی خیلی ها میپرسن کدوم آبان و این هشتگ داغ شده در فضای مجازی فارسی زبان. کاربران نوشتن جمهوری اسلامی از مرحله جنایت عبور کرده و به مرحله انکار جنایت رسیده. پرسیدن حالا شد کدوم آبان، و باز دیگرانی نوشتن که خیلی از آبانهای 40 سال گذشته‌ای که شهروندان ایرانی اونها رو از یاد نمیبرن. این هشتگ باعث شده که نام بسیاری از کشته شدگان اعتراضات سال 98، محل کشته شدن اونها و سرنوشت خانواده هاشون بار دیگه در فضای مجازی فارسی زبان مطرح بشه. ابوالقاسم کاربری هست که نوشته نمیدونم شما ملت چرا متعجب شدید از اینکه گفتن کدوم آبان. اینها 41 ساله که دارن میگن کدوم ایران و ما مردم ایران چرا درس نمیگیریم.
بیتا، فکر میکنم بعد نباشه که به این رو اشاره بکنیم که این کدوم آبان رو کسانی که از دفتر آیت الله خامنه‌ای تماس گرفتن با خانواده یکی از کشته شدگان گفته بودن شما شکایت درسته. کردید، گفتن بله، گفتن چه جوری بوده، گفتن برادرشون در آبان کشته شده. در از دفتر رهبری پرسیدن کدام آبان.
بله، من به خاطر اینکه تو اشاره کردی اولش دیگه مجدد اشاره نکردم. خانم پوران هشمدار، خواهر محمد هشمدار، جوان 33 ساله بهبهانی که در جریان اعتراضات آبان در بهبهان کشته شد، این موضوع رو مطرح کرده در گفتگو با رادیو فردا که فردی که از دفتر رهبری تماس گرفته یک طوری سوال کرده کدوم آبان، انگار که آبان 98 ماجراش اونقدر مهم و به هر حال معروف نیست. کاربر دیگه نوشته همان آبانی که مردم بیدفاع رو در خیابان‌ها و کوچه‌ها به رگبار بستید و بعدش گفتید که در یک جنگ جهانی پیروز شدید. سیاوش معتقده همون آبانی که پویا بختیاری رو ناجوان مردانه کشتید و پدر او منوچهر بختیاری رو به زندان روانه کردید و با نزدیک شدن به آبان ماه از ترستون عموی او رو هم رو بودید. یک کاربر دیگری در واقع خیلی جالب اومده و نوشته جمهوری اسلامی تمام اقداماتی که علیه مردم کرده در دهه‌های گذشته رو انکار میکنه و در توییتی نوشته علاوه بر کدام آبان، اونها در قلبشون معتقد هستند کدام نیزار، کدام نیکتا، کدام هواپیما، کدام ریرا، کدام موشک، کدام اعدامی، کدام ستار، کدام نفکش، کدام پلاسکو، کدام قتل زنجیری، کدام میکونوس، کدام کوی دانشگاه، کدام دهه 60 و در واقع تمام اقدامات که علیه مردم بوده تکرار کرده.
سپاسگزارم بیتا بختیاری. اگر میخواید این مطلب رو بخونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. radiofarda.com دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.